سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. مجلس نمایندگان آمریکا اختیارات رئیس جمهور درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران را محدود کرد. مشاور عالی آیت الله خامنه ای میگوید سخنان هاشمی رفسنجانی بی احترامی به بیت آیت الله خمینی است. و بریتانیا میگوید روسیه در حال ایجاد یک کشور کوچک برای بشار اسد در سوریه است. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اختیارات باراک اوباما درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران محدود خواهد شد. به گزارش رویترز 246 نماینده به طرح قانون شفافیت مالی تروریستی ایران رأی مثبت دادند و 181 نماینده نیز با آن مخالفت کردند. بنابراین گزارش با وجود اینکه جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا اکثریت را در اختیار دارند، به نظر نمی‌رسد این مصوبه به قانون تبدیل شود. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود در صورت تصویب این مصوبه در سنا آن را وتو خواهد کرد. نمایندگان جمهوری خواه از زمان توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در وین در تیر ماه گذشته کوشیدند تا به نوعی آن را بازبینی و لغو کنند. غلامعلی حداد عادل مشاور عالی آیت الله خامنه ای سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد رد صلاحیت حسن خمینی را بی احترامی به بیت آیت الله خمینی خواند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای حداد عادل گفته است قانون به هیچ کس بدهکار نیست، بلکه همه آحاد جامعه باید تابع قانون باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در سخنانی با انتقاد از رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان به عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد. محمد رضا توی سرکانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سازمان بسیج نیز به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی هشدار داده است که مراقب باشند که به گفته او بلایی که سر حسین علی منتظری آمد بر سر آنها نیاید. حسین علی منتظری قائم مقام آیت الله خمینی بود که پس از انتقادهایی از عملکرد حکومت از کار برکنار شد و در دوره رهبری آیت الله خامنه ای در حصر خانگی قرار گرفت. وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت روسیه به جای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در حال بمباران مخالفان حکومت سوریه است تا از این راه یک کشور کوچک علوی برای بشار اسد رئیس جمهوری این کشور ایجاد کند. فیلیپ هاموند به خبرگزاری رویترز گفته است که به باور او تصمیمات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موجب وخیم‌تر شدن جنگ داخلی سوریه شده است. در مقابل روسیه میگوید نه فقط گروه خلافت اسلامی، بلکه چندین گروه شبه نظامی را در سوریه هدف قرار می‌دهد. از سوی دیگر شورشیان سوری بارها روسیه را متهم کردند که با حمایت هوایی خود بیشتر به مناطق غیر نظامی ضربه می‌زند و صدها غیر نظامی را مجروح و زخمی کرده است. عربستان سعودی اعلام کرد که موشک‌های شلیک شده از سوی شبه نظامیان حوثی و متحدانش به مناطق مسکونی مرزی در جنوب عربستان تا کنون دست کم 375 غیر نظامی از جمله 63 کودک را کشته است. احمد اسیری سخنگوی رسمی ائتلاف عربی روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که شبه نظامیان حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح از زمان آغاز جنگ بیش از 40,000 راکت و موشک به سمت مناطق مرزی سعودی شلیک کردند. حوثی‌ها و مجامع بین‌المللی نیز عربستان سعودی را به خاطر کشته شدن صدها غیر نظامی در حملات هوایی ائتلاف عربی به یمن مورد انتقاد قرار دادند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را در یمن علیه مواضع حوثی‌ها و متحدانشان از فروردین ماه گذشته آغاز کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت و عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای پورجوادی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آقای نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه‌های اصفهان و تهران و همینطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم، و همینطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نام نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نام نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمی که ما در این زمینه، چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان یه زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناس‌های دیگر ما داشت عموماً این بود که ایشون واقعاً به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی است به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی رو از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش، و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدئی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود، و بعد چه تحولات این به خودش داشت. از این نظر خب ما زبانشناس‌های دیگه لینگویستیک هم در واقع، تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا توخوری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مسئله زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
غلط ننویسیم نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یک عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمی کنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمی کنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیار میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میاد درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جزو آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار رو کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت به شما بینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پورجوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.